بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی. دفتر اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 22. عرفان های دوزخی. صفحه 67. 417. واقعیت این است که مذاهب تاریخی در قلمرو به شریعت‌های نمادین کهن دیگر پاسخگوی نیازهای معنوی انسان مدرن آخرالزمان نیستند. به همین دلیل این شریعت‌ها و آیین‌ها به تدریج در حال استحاله و انقراض هستند و تبدیل به موزه‌های تاریخ مذاهب می‌شوند و حداکثر در شعباتی از هنرهای نمایشی ادامه حیات می‌دهند که می‌تواند هنر قدسی هم نامیده شود. 418. در عصر جدید شاهد پیدایش مذاهب و مکاتب معنوی و عرفانی نوبنیاد در سراسر جهان هستیم که در کشور خودمان هم به صورت کالاهای وارداتی فعالیت دارند و به تدریج تبدیل به نوعی تجارت معنوی هم می شوند. همانطور که مذاهب کهنه هم در جامعه از طریق روابط اقتصادی با پیروان خود ادامه حیات دادند و بدون آن نمی توانستند تبدیل به نهادهای اجتماعی پایداری شوند. مثل مسئله وجوه شرعی در رابطه بین مراجع و مقلدین. اقتصادی و تجاری شدن این روابط اگر نادرست باشد از هر دو نوعش نادرست است و در غیر این صورت در هر دو نوعش درست است. 419. به هر حال اگر شریعت‌های کهن مذاهب و نهادهای مذهبی سنتی قادر به پاسخگویی نیازهای معنوی و باطنی مردم می‌بودند، این همه مذاهب و مکاتب مدرن پدید نمی‌آمدند. بنابراین تکفیر و لعن این جریانات مدرن به واسطه علما و مراجع سنتی را هنری نیست و بلکه موجب تقویت جریانات انحرافی هم می شود که شده است. 420. فرمالیزم خشک و بیروح و بیمحتوای حاکم بر آیین‌های کهن دینی دیگر کمترین امنیت و تکانی به انسان وحشت زده و افسار گسیخته عصر جدید نمی دهد و موجب ایجاد هیچ گشایشی نمی شود. 421. همچنین توجیهات و توضیحات کهن درباره معارف دینی و مسائل ما برای طبیعی برای انسان مدرن ارضا کننده اندیشه و روانش نیست و نوعی فریب کاری کودکانه می نماید، مثل ترسانیدن از دوزخ و وعده به بهشت. 422. انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او را به خنده با می دارد و این است منشأ پیدایش مکاتب و مذاهب شبه عرفانی عصر ما. 423. پس بایستی یکی از مهمترین علل پیدایش این جریانات انحرافی و مفسدانه را خود علمای دینی مذاهب دانست که هرگز احیاگری نکردند و نیازهای عصر خود را درک ننموده و پاسخی نداده و بلکه هر کسی هم که در این راستا تلاشی کرده است متهم به ارتداد و الحاد و التقاط شده است، زیرا دکان تاریخی این ضعف را خدشه‌دار و کساد نموده است. و امروزه هم علت اصلی واکنش این علمای سنتی اساساً کسادی بازارشان است و ندلسوزی برای دین و معنویت و هدایت مردمان. مگر نه خودشان کاری می کردند و به جای صدور شبان روزی فتوای ارتداد و الحاد گامی در جهت احیا و نوسازی معارف دینی و ایمان عرفانی مردم بر می داشتند. ولذا دعوای بین سنت و مدرنیته در قلمرو به دین اساساً یک دعوای بازاری است و دارای هیچ حقی نیست. 424. همواره در طول تاریخ بخش عمده معارف دینی و گرایشات معنوی در خدمت توجیه زندگی انسان در جهان بوده است و امروزه آن معارف و شریعت‌های کهن توجیهگر وضعیت انسان مدرن نیستند و این جریانات شبه عرفانی کاری جز توجیه وضع انسان مدرن ندارند. و اگر این مکاتب به شیطان پرستی می رسند، توجیه مفاسد و تبهکاری و عذابهای دوزخی انسان مدرن است که نهایت به تقدیس می انجامد. 425. تقریبا همه این عرفانهای دوزخی توجیهگر و تقدیس کننده حاکمیت تکنولوژی بر انسان مدرن است و تکنولوژی عرصه ظهور دوزخ است که سلطانش هم شیطان است و این است معنای شیطان پرستی در عرفانهای مدرن. 426. توجیه و تقدیس انسان تکنولوژی زده جبران به تقدیس شیطان می رسد. این عرفانهای دجالی محصول این پدیده آخر الزمانی است. پس بایستی این مکاتب را عرفانهای تکنولوژیکی نامید و تکنولوژی عرفانی. 427. بنابراین علمای حقیقی دین تا پدیده تکنولوژی و تکنولوژی پرستی را بیان و تعریف دینی نکنند و معنا و جایگاه آن را معلوم نکنند و موضع دین را در این رابطه روشن نکنند، از استحاله و انقراض راه نجاتی ندارند و بلکه خودشان هم عملاً در این مکاتب شیطان پرستی حل و جذب می شوند، منتها به طرزی منافقانه. 428. مجموعه آثار ما تنها دستگاه دینی عرفانی موجود در عصر جدید است که به نیازهای معنوی انسان مدرن بر اساس معرفت توحیدی و اسلامی پاسخ داده است و ماهیت مدرنیسم و تکنولوژی را در معارف قرآنی روشن و معلوم کرده است و مرز بین حق و باطل را آشکار نموده است و عرفان توحیدی را از عرفانهای مشرکانه و منافقانه و دجالانه تشخیص داده است. نامه 23 دل و هوای نفس. 429. امروز بسیاری از پیروان عرفانهای دجالی با توسل به این نوع معارف و احادیث که خداوند مقیم در دل انسان است، پیروی از دل را عین پیروی از خدا تلقی می کنند و غافل این که فرق بین دل و هوای نفس را نمی دانند. و گویی نفس پرستی و اعمال بلهوسانه عین دین و عرفان است و هر که هر چه می کند عین حق است و درست و اراده بشر همان اراده خداست. به این ترتیب آدمی نیاز به هیچ تعلیم و تربیتی ندارد و خود مظهر حق است و این توجیه افسار گسیختگی نفس و کفر و سلطه نفس اماره است که عین دین شده است، آن هم عرفان ناب. 430. آری خداوند مقیم در دل انسان است و از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، ولی انسانی که صاحب دلی زنده و مؤمن باشد، نه دل مرده و یا دلی که به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده است و بازیچه زمانه و تبلیغات است و از نزد خود هیچ اراده ای ندارد. 431. به بیان دیگر آن دلی خانه خداست که همه اعمال آدمی عین احکام الهی باشد و انسان از حدود الهی تجاوز نکند و مظهر اخلاق الله باشد و چنین آدمی صاحب جاذبه و قدرت روحانی و کرامت وجودی است که به دیگران هم معنویت و فضیلت و تقوا و معرفت و آرامش و عزت نفس می بخشد. و این انسانی خالص است که از اولیای الهی است که محل فعل خداوند می باشد. 432. از این گذشته علارغم ادعای این پیروان مکتب عشق و حال، همه اعمال آدمی بر حق است، زیرا هر آنچه که از انسان جاری می شود اجر و جزای اوست. از مؤمنان و پاکان اعمال نیک جاری می شود و از کافران و فاسقان هم اعمال زشت آشکار می شود و این دو هر یک بر حقی استوار است، حق کفر و حق ایمان. ولذا هر دو از جانب خداست، خواه نخواه، که یکی را به سوی بهشت معرفت می‌برد و دیگری را به سوی دوزخ زلالت، و بهشت و دوزخ را هر یکی حقی است. از این منظر هر آنچه که از انسان صادر می‌شود حق اوست، ولی آیا این پیروان مکتب عشق و حال در دوزخ عذاب‌های خود هنوز هم معتقدند که این عذاب‌ها از خداست و عین حق است؟ 433. به هر حال دل آدمی کانون اراده فعل اوست و ذهن او توجیهگر این اراده است، یعنی همه اعمال آدمی از منشأ قدرت قلبی او برمی آید، منتها دل او یا خانه خداست و یا خانه یک پیر و عارف به مثابه امام عشق و معرفت است، و یا خانه اجنه و شیاطین و وسواس ناس و خناس و بت‌های زمانه است. پس همه انسان‌ها اهل دل هستند، زیرا از اراده‌ای در دل خود پیروی می‌کنند و بسته به این است که چه کسی مالک و مقیم دل او باشد. این است منشأ سرنوشت انسان‌ها، یعنی هر کسی امامی در دل دارد که تحت اراده اوست، و البته برخی هم اصلا دلی ندارند، یعنی دلشان مرده است و اینان هیچ اراده ای ندارند و بازیچه دیگران و زمانند. در هر عصری انگشت شماری از انسانها بر روی زمین هستند که دلشان خانه خداست و ما بقی مؤمنان دلشان خانه امام است و دیگران کافرانند، یعنی دلشان خانه اجنه و شیاطین و خناسان است. نامه 24م، آخر الزمان کجاست؟ 434. زمان برای هر انسانی از گذشته می آید و به آینده می رود. دو نوع انسان است که بی زمان است، یعنی زمانش به آخر آمده است، یعنی گذشته و آینده ای ندارد. یکی اولیای الهی و انسانهای کامل هستند که به قول قرآن از گذشته و آینده و از پس و پیش پاکند، زیرا در حضور پروردگارند، و دیگر انسان‌های تباه شده اند که گذشته خود را تباه کرده و هیچ آینده‌ای جز مرگ و نیستی پیش روی ندارند و دنیا و آخرت را باختند، و زمان در نفس آنان عقیم گشته و از کاری استاده است، نه مرده اند و نه زنده، و قلوبشان سنگ و بلکه سخت‌تر از سنگ است، و این جماعت دوم در آخر الزمان و عصر حاکمیت مطلقه تکنولوژی اکثریت قریب به اتفاق بشریت را تشکیل می‌دهند، و اولیای الهی این جماعت آخر الزمانی را رهبری و هدایت می کنند، یعنی این جماعت به استحقاق هدایت رسیدند اگر طالب هدایت شوند. 435 قلم رو به درک زمان، همان ذهن انسان است. اولیای الهی از عرصه ذهن که همان دنیاست خروج کردند و این امامت زمان است. ولی عامه مردمان با تمامیت ذهن و اندیشه خود به بنبست می رسند و ذهنشان از کار می ایستد و این آخر الزمان عوام است که در آخر الزمان دم از عشق و جنون می زنند و اگر امام هدایت را نیابند به هلاکت می رسند و موجب هلاکت کل جامعه بشری می شوند، زیرا به غایت کفر رسیده و در کفر سقوط کرده اند و در درک اسفل از سافلین مقیم هستند. ناجی موعود منجی این جماعت است. نامه 25 معمای آرام و قرار. 436 آرام و قرار گرفتن، یعنی آرام و قرار گرفتن در خیشتن، آیا نه این است؟ 437 ولی گویا هیچ کس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود، زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به آنها نمی دهد و دمادم آنها را به سوی خود وسوسه می کند و بیقرار می سازد و از خیشتن بیرون می آورد و به بازی می گیرد. 438 پس اشیا و آدمها و بازی هاست که به انسان امکان قرار و جلوس در خیشتن نمی دهد. پس کافی است که دست از بازی با اشیا و آدمها بردارند تا آرام و قرار گیرند. 439 ولی به لحاظی دیگر آدمها دست به هر کار و تلاش و بازی و رابطه ای که می زنند به قصد آرام و قرار گرفتن است. ولی همین راه و روش خود ضد مقصود انسان از هر تلاشی است، زیرا هر چیزی که انسان را از خودش بیرون آورد موجب بیقراری است. 440 آدم ها می گویند بگذار به اندازه کافی اشیا و امکانات و ثروت و رفاه جمع آوری کنم تا آنگاه بتوانم در خود قرار و آرام گیرم. ولی چون این لحظه ای هرگز فرا نمی رسد، زیرا هرچه که این امکانات و اشیا بیشتر می شوند نیازمند به مراقبت هستند، ولذا هدف و مقصود از این امکانات قربانی خود امکانات می شود. انسان برای آرام و قرار گرفتن فقط کافی است که در خود بنشیند و بازی نکند، زیرا آنگاه که خیلی خسته شد و به راستی اراده کرد تا به خانه وجود بازگردد و در خود آرام و قرار گیرد، دیگر درب ورود به خانه وجود را نمی یابد و یا اصلا خانه اشغال شده است و به او اجازه ورود نمی دهند و یا اصلا آدرس خانه را گم کرده است. 441 هدف از کل تلاش ها در زندگی همانا آرام و قرار گرفتن است در خیشتن. ولی هرچه که امکانات رضایت بخش بیشتر می شود، مجال بازگشت به خیشتن و آرام گرفتن در خود ناممکن تر می شود. 442 کار عارف و پیر و مرشد معنوی این است که مرید را در خودش آرام و قرار می دهد، زیرا امکان بازی را از او می گیرد و اجازه نمی دهد که با او بازی کند و او را به زور وارد برخانه وجودش می کند و درب خانه را به رویش می بندد. 443 اگر عصر تکنولوژی عصر اوج بیقراری خواست، به دلیل افسون اسباب بازی‌های رنگارنگ است که روح انسان را می‌بلعند و تا ابد انسان را بی جا و بیقرار می‌کنند. 444 پس رهایی از افسون و اسارت تکنولوژی همان راه رهایی از این بیقراری خواست. 445 بیقراری همان تکنولوژی زدگی یا ماشینیزم است. انسان یا به یاری و قدرت روحانی یک انسان عارف از اسارت تکنولوژی نجات می‌یابد و یا به قدرت مواد مخدر در این اسارت آرام و تسلیم شده و می‌میرد. نامه 26م، عدالت و مساوات. 446. عدالت این است که هر کسی خودش باشد و در خود آرام و قرار داشته باشد. این تعریف علوی عدالت است. پس هر آنچه که انسان را از خود بی خود نماید و بی قرار سازد، طاغوت و دشمن عدل است. پس عدالت یعنی بی تایی افراد بشری، و این نیاز ذاتی هر انسانی است که خودش باشد و هر که مانع تحقق این امر شود ظالم است. 447. و اما مساوات به معنای همسان ساختن همه افراد جامعه از روی یک مدل از پیش تعیین و تعریف شده، و این یک تولید صنعتی است و جریان صنعتی کردن جامعه، و این عین ظلم است، زیرا به افراد جامعه امکان خود شدن و فرد و بیتا شدن را نمی دهد و همه را از خود بی خود می سازد و موجوداتی فوتوکپی از نسخه ای واحد، و این جریان از خود بیگانگی انسان است که عین ظلم و ظلمت است. 448. پس مساوات ضد عدالت است و عین ظلم، و این جریان ماشینی کردن انسان است، ولذا شعار مربوط به جهان صنعتی است. 449. مساوات را عدالت پنداشتن بزرگترین سوء تفاهم و فریب عصر جدید است. 450. پس مساوات جریان نابود سازی هویت انسانی است و ظلمی بزرگتر از این نیست. 451. پس عدالت حاصل آزادی انتخاب سرنوشت و راه و روش زندگی خیشتن است، ولی مساوات منجر به خفقان و ستم و سلب آزادی انتخاب می شود. نامه 27م، معمای پیشرفت. 452. تا حدود یکی دو قرن پیش بیش از نیمی از آدمهای روی زمین واقعا گرسنه بودند، یعنی چیزی نداشتند تا در شکمشان بریزند و شکمها تهی بود، ولی حالا شکمها جمله ورم کرده و چاقی یکی از مسائل مصری انسان مدرن است، و با این حال اکثر مردم دچار سوء تغذیه و کمبود مواد حیاتی هستند و داروهای تقویت کننده مصرف می کنند. بنابراین مشکل قحطی زدگی بشر هنوز هم ادامه دارد، در حالی که تولیدات غذایی در عصر ما هزاران برابر بیشتر از دورانهای قبل است، و این نشان می‌دهد که انسان حتی در عصر فضا هم مشکل شکم و تغذیه حیوانی خودش را حل نکرده است و از حیوانات عاجزتر است در ارضای غرایز حیوانی خودش. همین مشکل و معما درباره غریزه جنسی هم 200 چندان شدیدتر حاکم است، و این بدان معناست که انسانها به راستی از حیوانات پست ترند حتی در امور حیوانی. 453. انسان هرچه بیشتر مصرف می کند قحطی زده تر می گردد. چاقی و چربی و اوره و قند خون جمله به معنای حل و جذب نشدن غذا در بدن انسان است، و این یعنی آنکه انسان غذا خوردن نمی‌داند و آنچه که علوم تغذیه و بهداشت و درمان و زیست شناسی نامیده می‌شود مقادیری هزیان و ادراک نامربوط و گمراه کننده است، وگرنه انسان امروز بیمارترین و قحطی زده ترین انسان تاریخ نمی بود، در حالی که همه چیز را می بلعد. 454. آنچه که پیشرفت نامیده می شود فقط پیشرفت در پیچیده سازی زندگی و بازی ها و زرق و برق و تخریب و ویرانگری و پلیدی و شرارت و جنون و جنایت است و بس. 455. بشر امروز ضعیفترین و شرورترین و پرمدعاترین بشر تاریخ است و حتی در معیشت و رفاه مادیش هم اندک بهبودی حاصل نکرده است و در برخورداری از حیات جانوریش ذلیل ترین حیوانات شده است و در قبال امراض ناامن ترین بشر همه دوران هاست و در عقلانیت هم دیوانه ترین حیوانات است و در عاطفه هم شقی ترین آنهاست. بشر به علوم و فنون خیش کمترین احاطه و علمی ندارد و این فنون است که او را تحت فرمان خود دارد و به سوی نابودی می کشاند. بشر فقط در بدبختی و حماقت و شرارت و عجزش پیشرفت کرده است. پیشرفت های علمی و فنی بشر چیزی جز طلسم شدگی او به واسطه یک نیروی شیطانی و ضد انسانی نیست که امر را بر او مشتبه کرده است. 456. بشر دیروز لااقل بر بدبختی های خود تا حدودی آگاهی داشت، ولی بشر امروز در بدبختیش دیوانه شده است و انواع عذابها موجب تباهی عقل و فطرت و غرایز او شده است. 457. نگاه کنید که رهبران و حاکمان مردم چه کسانی هستند. پلیدترین و احمقترین و شقیترین مردمانند که به واسطه آنها انتخاب می شوند. شاهان قدیم به مراتب عاقل‌تر و با عاطفه‌تر بودند. 458. تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی چون ظلمتی جلوی چشم بشر را گرفته است و او را دیوانه ساخته است تا چاه‌هایی را که پیش پای او می‌کند نبیند. هر پیشرفت علمی فنی یک دام جنون و جهنم است که در پای باغ سبز را در مقابل و ذهن او مجسم می کند. تکنولوژی قل و زنجیرهایی است برگردن بشر تا اعماق دوزخ و فلسفه ها و دکترین های علمی هم جمله توجیه این دوزخ است. 459. بشر به کجا می رود؟ به جهنم، و در جهنم از کفران و کبر و جهلش پاک می شود و آماده دیدار با پروردگارش می شود. نامه 28. ابن عربی کیست؟ 460. در قلمرو معرفت دینی نابغه‌ای همتای ابن عربی در تاریخ مکتوب جهان پا به عرصه وجود ننهاده است. عارفی فقیه و فیلسوف و متکلم و ادیب و محدث و شاعر و عاشق و صوفی و در همه این زمینه‌ها یک نابغه منحصر به فرد و اعجوبه‌ای غیر قابل تکرار بوده و به راستی جامع همه علوم دینی در حد کمال است و دریایی از آثار بر جای نهاده است. 461. ابن عربی در آثارش اصرار دارد که به امر الهی مأمور است که این اسرار را به زبانی بیان کند که در دسترس نااهلان قرار نگیرد و همین مسئله موجب شده که آثار ابن عربی در رأس قامسترین آثار در تاریخ اندیشه و بیان قرار گرفته است و آن همه شرح و تفسیر بر این آثار نوشته شده که البته هیچ کمکی به روشن‌تر شدن محتوای این آثار در خدمت عامه مردم نکرده است. 462 حال که پس از قرنها بالاخره آثار ابن عربی به زبان فارسی سلیس و خردمندانه‌ای توسط آقای خاجبی ترجمه شده است، خوانندگان و تشنگان معرفت عرفانی را مواجه با بهت و حیرت ساخته است که آیا به راستی دریایی از این معارف به چه دردی می‌خورد و چه خدمتی به دین و معرفت و سیر و سلوک عرفانی طالبان می‌کند و چه شوق و ذوقی در سالکان برمی‌انگیزد؟ حد اکثر برخی معلومات ما برای طبیعی را به متخصصین فلسفه و عارفان منتقل می کند که چندان فرقی هم به حال آنان ندارد و هیچ اثر حیاتی و تعیین کننده‌ای در سیر و سلوک عرفانی کسانی که به کمال رسیده اند هم نخواهد داشت و مبتدیان را نیز اساساً گمراه و یا دلسرد می کند، زیرا عرفان ابن عربی هیچ رابطه ای با زندگی واقعی انسان در جهان ندارد و هیچ رابطه عقلانی و قابل فهمی بین طبیعت و ماورای طبیعت ایجاد نمی کند و عرفان را مقوله ای ماورای زمینی و جهان و زندگی طبیعی می سازد و از دست رس خارج می کند. 463 آری به راستی آثار ابن عربی در طول تاریخ تا به امروز فقط قابل استفاده برای انگشت شمارانی از علما و فلاسفه و عرفا بوده است که آنها نیز با تعلیم و تربیت شاگردان و مریدانی به اشاعه این معارف پرداختند و اندیشه وحدت وجود به صورت سلسله مراتب تعلیم و تربیت به بدنه جامعه رسیده است. 462 فی المثل مولانا و حافظ شیرازی دوتا از بزرگترین تربیت یافتگان مکتب ابن عربی هستند که از طریق روزبهان شیرازی و صدرالدین قونوی این مکتب را درک کرده اند و مردم عامی از طریق مولانا و حافظ به سرچشمه عرفان ابن عربی متصل می شوند بی آن که خود بدانند. 465 ابن عربی در حیات خودش نیز فقط با بزرگان علم و شریعت و طریقت و معرفت سر و کار داشته و با مردم عامی هیچ ارتباط تعلیمی و تربیتی نداشته است و همه شاگردان و مریدانش خود از مشایخ صاحب مکتب و مدرسه و خانقاه بودند. 466 ابن عربی عارف امی نیست، او پیر عارفان است و عارفان را تعلیم می دهد و مشایخ و بزرگان را کمال می بخشد و از انحرافات مسون می دارد و اسرار راه را برانان افشا می کند و لذا زبان و منطق او را کسانی در می یابند که در نیمه دوم راه معرفت و سیر الالله بوده و نیز از علما و فلاسفه اهل مدرسه باشند. او را با امیون این راه سر و کاری نیست و امیون را نیز با او آشنایی حاصل نمی شود. او همنشین ابن رشد و شمس تبریزی و شیخ اشراق بوده است و شاگردانش از اقطاب و اولیاء بودند. 467 اکثر کسانی که با آثار ما آشنا می‌شوند و معارف وحدت وجود را به زبان مادری و بس گوارا و فطری و امی در می‌یابند، در مطالعه آثار ابن عربی به کلی حیران می‌شوند و می‌گویند اینها به چه دردی می‌خورد و برخی حتی به انکار مقام او می‌پردازند و ارزش آثارش را نفی می‌کنند. چون این نیست؟ بیاد آوریم که خود ابن عربی با همین بیان بسیار سبیل و سربستش نیز بارها محکوم به مرگ و ارتداد شد و بیاد آوریم که شریخ اشراق در عصر ابن عربی با بیان حقایقی بسیار ابتدایی تر و عرفی و شرعی تر محکوم به مرگ و شهید شد. زبان و منطق ابن عربی راه و رسم تقیه است، نه از ترس جان، که برای ادای مأموریت و رسالت عرفانی. هرچند که هیچ کس به واسطه آثار ابن عربی راه به وادی عرفان حق نمی برد و چه بسا گمراه می شود. او معلم عارفان است، نه سالکان. 468. اگر امروز ما به آسانی از معارف توحیدی و وحدت وجود سخن میگوییم، به برکت وجود و آثار امثال ابن عربی است و با این حال هنوز فتواهای ارتداد و تکفیر از همه سو میبارد و علمای شرع هر فهم و بیان از دین و توحید و شناخت خداوند را که مطابق با طرز فکر خودشان نباشد تکفیر می کنند. و خود ابن عربی هم بزرگترین دشمنان خود و آثارش را علمای رسمی شرع نامیده است. 469. هر کسی به زبان و منطق روابط اجتماعی خود سخن می گوید و ابن عربی هم چون در تمام عمرش با علما و فلاسفه سر و کار داشت با همین زبان سخن گفته است، ولی ما در تمام عمر با مردم عادی و بلکه با جاهلترین افراد و گروه ها محشور بوده ایم و لذا به زبانی سخن گفته ایم که قابل فهم برای جاهلترین و کافرترین و بی سوادترین افراد باشد، و این یک توفیق الهی بود که ما را از اهالی مدرسه دور داشت و با امیون هم نشین ساخت. ولذا عرفان بنده و منطق و بیان من نه مدرسه ایست، نه مسجدی و نه خانقاهی و نه حکومتی. بنابراین مقایسه آثار بنده با ابن عربی نادرست است. ابن عربی مأموریت مدرسه ای داشت، آن هم برای معلمین، ولی بنده مأموریتی عامیانه و عمومی دارم. تفاوت دیگر مربوط به عصر است، یعنی حدود 8 قرن تفاوت عمر تاریخی داریم. 470. ابن عربی عارفی تعلیم و تربیت یافته در دستگاه مدرسه و کلاس و استاد بوده است از همان دوران کودکی که پدر و مادرش او را رسما تحت تعلیم خود گرفتند و در نوجوانی او را به شاگردی به نزد ابن رشد فرستادند. ولذا فلسفه زدگی عرفان ابن عربی از یک لحاظ نقطه ضعف اوست و به لحاظ دیگر نقطه قوت و امتیاز او نسبت به بسیاری عارفان بزرگ، چون بایزید است که هیچ اثری از خود بر جای نگذاشت چون امی بود. او بانی عرفان فلسفی است و فلسفه عرفانی. 471. ولی عرفان بنده، عرفان کوچه و بازار و زندگی و درد و رنج روزمره مردم است. ولذا عرفان ابن عربی یک عرفان اشرافی محسوب می شود که گویی با مردم کوچه و بازار بیگانه است و هیچ دردی ندارد و گویا عرش نشین است. 472. عرفان ابن عربی عرفان اهل فلسفه است، ولذا عرفان خواص است. بنده خودم این عرفان را هرگز پسند نمی کنم و بلکه نسبت به آن حساسیت دارم و شدیداً دلخورم، ولی ابن عربی را بسیار دوست می دارم، ولی بیان و منطق او را اصلاً نمی پسندم. ابن عربی به لحاظ خانوادگی نیز یک اشراف زاده است و تمام عمرش در رفاه و عزت زیسته است. 473. عرفان ابن عربی هرگز از حریم مدرسه خارج نشده است و بر زندگی و فرهنگ مردم وارد نگشته است و همچنان عرش نشین است، ولی خود ابن عربی از مفاخر ابنای بشری در تاریخ جهان است و نمونه یک انسان کامل در تعلیم و تربیت. نامه 29 شریعت و طریقت 474. طبق تعریف اصولی، طریقت در وادی عرفان بر ارکان شریعت قرار دارد و از اوج شریعت آغاز می شود تا به حق احکام شرع برسد که همانا تقرب الالله و نهایتا لقاء الله است. ولی چرا عرفان و طریقت عرفانی در میان اهل شریعت و خاص علمای شرع و روحانیون که اسبه‌های شریعت هستند اینقدر کمیاب و بلکه قاچاق است و بسیاری از این علما اصلا طریقت عرفانی را کفر و الحاد و زندیقیگری می دانند؟ چرا؟ 475. آیا در شریعت این علمای رسمی و روحانیون و مراجع دینی عیب و اشکالی هست و یا در ذات عرفان؟ 476. حدیثی از حضرت رسول اکرم که خود قطب همه متشرعین و عارفان است می‌فرماید که شریعت همان اقبال من است و طریقت هم اعمال من است و حقیقت هم احوال من است، و این واضح‌ترین و محسوس‌ترین و کامل‌ترین رابطه شریعت و طریقت و حقیقت عرفانی را بیان می‌کند که این هر سه به مثابه سه وجه یک واقعه است و آن واقعه دین و دین مداری انسان در جهان است. یعنی هر انسان دارای شریعت در آن واحد و به همان میزان و درجه دارای طریقت و حالات عرفانی می باشد. 477. مسئله اصلی این است که متاسفانه معنای شریعت در فرهنگ ما به کلی تحریف شده و مسخ گردیده است، زیرا شریعت چیزی جز آداب عبادات نیست، در حالی که عبادات یکی از نتایج قلبی و باطنی و روحانی عمل به شریعت است و نه خود شریعت. و یا باید گفت که عبادات یکی از وجوه شریعت هستند و آن هم خصوصی ترین وجه رابطه انسان با خداوند است و آن همان احوال یک مؤمن است و حقایق شریعت را در نفس انسان آشکار می سازد. 478. اگر کلام رسول خدا همان شریعت است، آیا چند درصد از کلام ایشان مربوط به آبداب عبادی است؟ شاید 1% از کلام محمدی هم مربوط به عبادات نباشد، همانطور که بخش اصلی کلام رسول همان قرآن است و در قرآن آیات مربوط به آداب عبادی بس اندکند. 479. اکثر آیات قرآن و احادیث نبوی مربوط به اعمال زندگی و فضایل اخلاقی و صفات حسنه است و آیات مربوط به جهان هستی و قیامت و امر به تفکر و تذکر در آن که خود یکی از مهمترین بخش عبادات محسوب شده است، زیرا ذکر اساس و مقصود عبادات است. ذکر به معنای یاد خدا و آیات الهی و قیامت و نه به معنای ورد اسمای الهی. 480. و اما طریقت در زبان رسول خدا همانا اعمال زندگی اوست و نه آداب عبادی. و اما اعمال محمدی چیستند؟ صدق، سخاوت، خشوع، رحمت، خدمت، عدالت، گذشت، قناعت و عصمت. و این طریقت محمدی است که منجر می شود به احوال محمدی که در عبادات رخ می نماید. 481. بنابراین احوال و عبادات به مثابه نتیجه و اجر طبیعی اعمال هستند، ولی در متشرعین و اکثر روحانیون عبادات اصل و اساس عمل دینی و طریقت محسوب می شوند و این یک انحراف در نگرش و بینش دینی است که مقصود و اجر کار مترادف با ابزار و وسیله گردیده است و لذا مذهب عبادت پرستی حاصل شده است، نه خدا پرستی. یعنی مکتب عبادت برای عبادت و نماز برای نماز. 482. این است که خود به خود قضاوتی انحرافی حاصل می آید، زیرا می گویند ما که اینقدر عبادت می کنیم پس چرا احوال عرفانی و کرامات و مکاشفات غیبی به ما دست نمی دهد؟ پس اصل این مسائل و ادعاها دروغ است، یعنی قیاس به نفس می کنند. 483. اینها غافلند که خود عبادات قلم رو به پیدایش احوال عرفانی و مکاشفات غیبی هستند که اجر جهاد فی سبیل الله و مبارزه بر علیه نفس و عمری مجاهده در وادی صدق و محبت و عدل و خدمت خالصانه به خلق است. 484. اینها میپندارند که خداوند محتاج نماز و عبادات بنده است و از بابت آن به آدمی اجر عرفانی میدهد، در حالی که خود این عبادات برترین اجر هستند که چه بسا در نمازی معراج رخ میدهد، همانطور که نماز مؤمن باید معراج او باشد. یعنی نماز اجر است نه ابزار و وسیله رسیدن به اجر. اینان وسیله را با هدف عوضی گرفتند و این است راز سوء تفاهم و بدبینی متشرعین و روحانیون نسبت به عرفا و حالات عرفانی. 485. وقتی سؤال می کنند که چه کار کنیم که به عرفان برسیم و عارف شویم، آدم از این همه کج‌فهمی و انحرافات در تعلیم و تربیت دینی متأثر و اندوهگین و مأیوس می شود. و آنگاه که برخی از آقایان در پاسخ به این سؤال نسخه‌ای از ورد و ذکر و نوافل و ریاضت‌ها را می‌پیچند، آدم نمی‌تواند از بدبختی این مسلمانی گریه نکند. 486. ولی پاسخ ما به سؤال مذکور این است: دروغ مگو، تهمت مزن، هرزه مباش، بی مزد و منت در حد توان به مردم خدمت کن، مال حرام مخور، ریا مخور، رشوه مده و مگیر، چاپلوسی مکن، ریاکار مباش، از عرف و قوانین جاهلان در میان مردم پیروی مکن و عاقل باش، و عبادات سهوی و ریایی را ترک کن، خودت را مفروش به مال و جاه و شکم و زیر شکم، ظالم و زورگو مباش، متواضع باش، وظایف خود را بشناس و انجام بده و منت بر کسی منه و منت مکش و تفکر کن تا عارف شوی. و اتفاقا تنها چیزی که تجویز نمی کنم نماز و دعا و ذکر و ورد و فوت است، زیرا عبادت اجر این طریق از زندگی کردن است که بر قلب آدمی جاری می شود و او را به عبودیت می کشاند. زیرا دو رکعت نماز با حضور قلبی و روحانی برترین اجر هاست که باید حاصل آید. 487. ولی کسی که میگوید میخواهم عارف شوم، او یک شارلاتان است یا یک احمق. عارف کسی است که درد آدم نبودن داشته باشد، از این که به صورت آدم است و به سیرت جانوری دیوانه.